ساعت 20 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود شنوندگان گرامی، این مجله ساعت 20 رادیو فرداست که در شامگاه دوشنبه 9 بهمن 1402 تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم سپیده بهکام همراه میشیم با گزیده از خبرهای ایران و جهان. سپیده،
سپاسگزارم. رضا، درود به شما همراهان رادیو فردا. بنابر اعلام قوه قضاییه جمهوری اسلامی، 4 زندانی سیاسی کرد به نام‌های محمد فرامرزی، محسن مظلوم، وفا آذربار و پژمان فاتحی بامداد دوشنبه اعدام شدند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی مدعی شده که این 4 نفر با همکاری اسرائیل قصد بمب‌گذاری در اصفهان را داشتند. مسعود شمس نژاد، وکیل این 4 تن، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است از زمانی که وکالت خانواده‌های این 4 زندانی را قبول کرده، نه موکلانش و نه او از حقوق خود برخوردار بودند. این وکیل دادگستری گفته است در هر 2 دادنامه بدوی و فرجامی صادر شده تصریح شده بود که این 4 زندانی قبل از اجرای عملیات دستگیر شدند. در روزهای اخیر شمار زیادی از فعالان سیاسی و مدنی و همچنین نهادهای حقوق بشری با اشاره به عدم دادرسی عادلانه در این پرونده خواستار توقف اجرای حکم این زندانیان سیاسی شده بودند. رسانه‌های دولتی ایران و سوریه اعلام کردند که در حملات روز دوشنبه در نزدیکی زینبیه در حومه دمشق چند تن کشته و زخمی شدند. در گزارش‌های اولیه از این رخداد، خبرگزاری تسنیم هدف این حمله را یک مرکز مستشاری ایران در سوریه توصیف کرده بود، اما سفیر ایران در دمشق این موضوع را تکذیب کرد. حسین اکبری در حالی این حمله را به اسرائیل نسبت داده که ارتش اسرائیل در این زمینه ابراز نظر نکرده است. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است گفته است که 6 تن در پی این حمله کشته شدند. در سالهای اخیر سوریه شاهد صدها حمله به خاک خود بوده که اکثر آنها به اسرائیل نسبت داده شده. این حملات بیشتر علیه اهداف مرتبط با ایران انجام شده است. دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا خواستار کاهش تنش‌ها در منطقه از سوی ایران شد. حمله پهپادی در مرز اردن و سوریه به کشته شدن 3 نظامی آمریکایی و مجروح شدن بیش از 30 نفر انجامید. دیوید کامرون روز یکشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که بریتانیا حملات صورت گرفته علیه نیروهای آمریکایی به وسیله شبه نظامیان متحد ایران را به شدت محکوم می‌کند و همچنان از ایران می‌خواهد از تنش‌ها در منطقه بکاهد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفته است که واشنگتن به این حمله پاسخ خواهد داد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه در یک نشست خبری در تهران مدعی شد که تهران در تصمیمات گروه‌های مقاومت برای دفاع از فلسطین و کشورشان دخالتی ندارد. مقام‌های ایرانی از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه با عنوان گروه‌های مقاومت یاد می‌کنند. گزارش‌ها در رسانه‌های داخل ایران حاکی از افزایش بهای ارز در کشور پس از حمله پهپادی به نظامیان آمریکا در اردن است. در معاملات روز دوشنبه در بازار آزاد ایران بهای هر دلار آمریکا به حدود 58,000 تومان رسید. نرخ یورو نیز بیش از 62,000 تومان و هر پوند انگلیس هم 73,000 تومان گزارش شد. وبسایت تجارت نیوز گزارش داده است که رشد بهای قیمت‌ها در بازارهای مالی متعاقب افزایش ریسک‌های سیاسی رخ داده است. این در حالی است که رئیس بانک مرکزی ایران وعده داده که نوسانات روزهای اخیر که بیشتر ناشی از تحولات منطقه‌ای است گذرا و موقتی باشد. وزرای خارجه ایران و پاکستان روز دوشنبه در یک نشست خبری در اسلام آباد اعلام کردند که به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر احترام می‌گذارند و مصمم به گسترش همکاری‌های امنیتی‌اند. به گزارش رویترز، جلیل عباس جیلانی وزیر خارجه موقت پاکستان در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای ایرانی خود حسین امیر عبداللهیان گفت که 2 کشور همچنین برای مبارزه با تروریسم در مناطق مربوطه خود و رفع نگرانی‌های یکدیگر توافق کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران هم در این نشست گفت که ابراهیم رئیسی به زودی به پاکستان سفر می کند.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم سپیده بهکام شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله ساعت 20. درخواست شماری از سناتورهای آمریکایی از جو بایدن برای پاسخ نظامی محکم به ایران. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید میگوید به دنبال درگیری با ایران نیستیم، اما پاسخ محکمی به حادثه کشته شدن 3 سرباز آمریکایی خواهیم داد. و موج واکنش‌ها به اعدام 4 زندانی سیاسی کرد در ایران. بیشتر از اینها در مجله ساعت 20 از رادیو فردا. چند سناتور آمریکایی با صراحت از جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده خواستند در پاسخ به عملیات شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی در اردن به ایران حمله نظامی کند. گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی که تهران مدعی است به صورت مستقل عمل می‌کنند و از ایران دستور نمی‌گیرند، سطح تنش و منازعه را در منطقه خاورمیانه به شکل قابل توجهی افزایش دادند. نخست گزارش همکارم سعید جعفری را بشنویم و بعد در همین باره با یک کارشناس روابط بین الملل در واشنگتن گفتگو کردیم.
در سالهای اخیر حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی که تهران از آنها برای پیگیری اهدافش و احتمالاً دور نگه داشتن جنگ از جغرافیای خود استفاده می‌کند، افزایش یافته و این گروه‌ها بیش از قبل در تنش‌ها و بحران‌های خاورمیانه نقش‌آفرین هستند. در چنین شرایطی مسئله حمایت این گروه‌ها چه هزینه‌ای برای ایران به همراه دارد؟ عبدالرسول دیفسالار استاد دانشگاه کاتولیکای میلان و پژوهشگر ارشد مؤسسه خاورمیانه در این خصوص میگوید
فضای درگیری‌های نظامی توی حوزه جنگ‌های نیابتی یا اون چیزی که بهش میگن گری زون، قوانین عمل تو اونجا متفاوته. یعنی اون بازیگرانی که خودشون رو به این گروه ها نزدیک میکنن و سعی میکنن از اونها حمایت بکنن و استفاده بکنن و اون بازیگران طرف مقابل که ضربه از این گروه ها دریافت میکنن، قواعدی از عمل رو توی این سالها تعریف کردن واسه خودشون. مثلا تفسیر بشه که اگر یک حمله ای از طرف نیروهای شیعی در عراق مثلا به مواضع آمریکایی ها صورت میگیره، در سطح رسانه‌ای مطرح بشه که این تصمیم مستقیما از تهران اومده، اما طرف آمریکایی خودش اینو میدونه که در واقع اینجا یک تفسیر سیاسی باید بکنه. یعنی بنا به منافع خودش تو اون مقطع آیا باید اینو یک تصمیم مستقیم از تهران ببینه یا نبینه. به عبارت دیگه اون چیزی که ما بهش میگیم اتریبیوشن یا نسبت دادن این تصمیم به اون بازیگری که داره حمایت میکنه، یعنی در این موضوع مشخص ایران، این خودش تصمیم سیاسیه. بنابراین طرفی که ضربه رو خورده مثلا آمریکایی‌ها یا اسرائیلی‌ها، بنا به وضعیت سیاسی اون مقطع میتونن این اتریبیوشن رو، این یا این نسبت دادن به طرف ایران رو به شکل‌های مختلفی تفسیر بکنن. قواعد بازی که توی این در واقع شکل گرفته توی این فضا کمی متفاوته با قواعد بازی توی جنگ‌های منظم و در واقع متعارف که شما میدونید که یک بازیگر یک ضربه مستقیم رو به شما وارد کرده و اونجا در واقع شما باید ضربه مستقیم بهش وارد بکنید.
هرچند هدف حمایت از این گروه ها پیگیری اهداف یک کشور در معادلات منطقه‌ای است و تهران هم تلاش می‌کند از طریق این گروه ها بدون اینکه هزینه ورود مستقیم به یک مناقشه را به جان بخرد به دشمنان خود ضربه بزند، اما این روند در ماه‌های اخیر باعث شده شدت تنش‌ها و سطح بحران به میزان کم سابقه ای افزایش یابد. پس از حمله یک شنبه شب به پایگاه آمریکا در اردن، چندین سناتور آمریکایی با صراحت از لزوم حمله نظامی به ایران سخن گفتند. ضمن اینکه با گسترش دامنه منازعه در منطقه و افزایش سطح این بحران، نگرانی‌ها در خصوص خارج شدن اوضاع از کنترل نیز افزایش می‌یابد. در این صورت آیا هزینه نقش‌آفرینی این نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی برای خود ایران سنگین نخواهد شد؟ دیفسالار در پاسخ به این پرسش می‌گوید:
بله سنگین میشه، طبیعتاً هم این چیزیست که تا الان هم باعث ریسک بود، ولی دلیل این ماهیت غیر متمرکزی که این نیروها دارن، در حقیقت جمهوری اسلامی توی مقطع شاید احتمالاً مثلا بتونیم بگیم از میانه های سالهای 2000 به بعد تلاش میکنه بیاد اینا رو به همدیگه در قالب یک محوری تعریف بکنه که اون چیزی که صرف عنوان محور مقاومت خیلی وقت مطرح میشه، یعنی یه جوری اینا رو به هم متصل بکنه در قالب یک استراتژی بزرگتر. این توی بخشی از این گروه ها موفق بوده، در بخشی از این گروه ها موفق بوده. به عبارت دیگه اینجور من بخوام بگم، جمهوری اسلامی کاری که میکنه به دلیل اینکه به هر حال بزرگترین تأمین کننده تسلیحات در این راه است، مهمترین تأمین کننده دانش فنی ساخت سلاح و آموزش و انتقال در واقع مهارت‌های رزم به این نیروها هست و مهمترین در واقع مخزن ایدئولوژیک این گروه ها هم هست و البته مالی، خب طبیعتاً میشه حدس زد که نفوذ خیلی زیادی روی اینها داره. ولی این نفوذ به معنای این نیست که اون چیزی که این گروه ها اقدام میکنن در تهران تصمیم گرفته میشه. کاری که تهران میکنه عموماً هم کرده تو این سالها این بوده که تلاش کرده این تصمیمات رو هماهنگ بکنه، توی شکل‌گیری این تصمیمات نفوذ بکنه و توی مراحل در واقع تحول و رشد این تصمیمات خودش حضور داشته باشه و بتونه در واقع منافع سیاسی یا نظامی خودش هم توی این تصمیمات لحاظ بکنه.
حالا در شرایطی که اقدامات گروه‌های شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی هزینه‌های بیشتری برای آمریکا به همراه داشته، فشارها به دولت بایدن برای نشان دادن واکنشی سخت‌تر به این رویکرد جمهوری اسلامی افزایش می‌یابد. فضایی که می‌تواند کاخ سفید را به گرفتن همان تصمیم سیاسی که در فضای جنگ‌های نیابتی نقش‌آفرین است و نحوه خانش یک بازیگر از رفتارهای طرف مقابل را تعیین می‌کند، هدایت نماید. روی کردی که ممکن است به واکنش قاطعانه تر آمریکا در قبال تنش‌های منجر شود که گروه‌های نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی به آنها دامن می‌زنند.
گزارش سعید جعفری بود. اما در حالی که شماری از مقامات آمریکایی از پاسخ محکم به حادثه کشته شدن 3 سرباز این کشور در پایگاهی در اردن خبر دادند، جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید هم روز دوشنبه اعلام کرد که به دنبال جنگ با ایران و گسترش درگیری‌ها در خاورمیانه نیستند. آقای کربی در گفتگو با شبکه خبری CNN درباره گزینه‌های متن نظر جو بایدن و اینکه آیا حمله به خاک ایران نیز در میان آنهاست اظهار نظر نکرد، اما گفت واشنگتن می‌خواهد به شکل شفاف نشان دهد که حمله روز یکشنبه به پایگاه نظامیان آمریکایی در خاک اردن که در ادامه حملات گروه‌های نیابتی ایران انجام شده غیر قابل قبول است. در همین زمینه دقایقی پیش با محمد قائدی پژوهشگر روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن گفتگو کردم و از اون نخست پرسیدم که اظهارات جان کربی چه سطحی از پاسخگویی نظامی آمریکا را به این حادثه اخیر نشان می‌دهد.
فکر می‌کنم که پاسخی که آمریکا این بار خواهد داد قاعدتاً متفاوت با پاسخ‌هایی که قبلاً داده. قبلاً به نیروهای ایرانی در سوریه حمله کرده، در یک حمله‌ای که به نیروهای حوثی در یمن داشته ظاهراً 3 عضو سپاه پاسداران کشته شدند و این نشون میده که اون مدل پاسخ‌ها پاسخ‌هایی نیست که مطلوب آمریکایی‌ها در این موقعیتی باشه که 3 سرباز کشته شدند. می‌دونیم که قبلاً در موقعیت‌های مقامات آمریکایی حداقل در 3 موقعیت از طریق آقای نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان، از طرف آقای السودانی نخست وزیر عراق و از طرف وزیر خارجه ترکیه برای مقامات ایرانی پیام فرستادن. توی این پیام‌ها مشخصا خط قرمزشون رو کشته شدن نیروهای آمریکایی تعریف کردن. بنابراین پاسخی که این بار بدن قاعدتا بر اساس خط قرمزهایی که تعریف کردن باید متفاوت از قبل باشه. اما به نظر من هم نمیرسه که قرار باشه هدفی در خاک ایران رو مورد حمله قرار بدن، به این دلیل که این نگرانی وجود داره که معمولا اگر این اتفاق بیفته تنش تصاعد پیدا کنه و به سمت بالا بره. این چیزیه که مقامات آمریکایی ازش احتراز میکنن. بنابراین یک پاسخ میانه احتمالاً باشه. گزینه‌هایی که درش در مورد آمریکا صحبت میشه، حمله مثلا به کشتی‌های نظامی ایران در دریای سرخ، این تصمیمی نیست که آقای بایدن به تنهایی بگیره، گرچه که ایشون تصمیم گیرنده نهاییه.
آقای قائدی، خب به طور کلی در نظام تصمیم گیری دولت‌های آمریکا در چنین سطحی از اتفاقات بین‌المللی چه عواملی تاثیرگذار هستند و این نظام تصمیم گیری چطور هست؟
معمولاً در این موارد شورای امنیت ملی تشکیل جلسه میده، به ریاست رئیس جمهور اعضای این شورا کسایی هستن مثل وزیر دفاع آقای لوید آستین، مثل وزیر خارجه آقای آنتونی بلینکن، رئیس سازمان CIA آقای ویلیام برنز، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح جنرال چارلز براون و رئیس در واقع دفتر کاخ سفید و معاون رئیس جمهور. قاعدتا اونها هم از تصمیمات و تحلیل‌هایی که بوروکراسی آمریکایی، که این بوروکراسی هم معمولا یک ترکیبی از مدیران میانی که چند دهه در بوروکراسی تصمیم گیری کردن و حضور داشتن. بر اون اساس تصمیم میگیره، معمولا هم گزینه‌های مختلفی به رئیس جمهور میدن، از پایین‌ترین پاسخ تا بالاترین پاسخ، و در مقابل هر گزینه هم سناریوهای احتمالی پاسخ ایران پیش بینی میشه و در واقع رفتار بعدی آمریکا چه خواهد بود. با توجه به اسناد بالادستی که آمریکایی‌ها دارن، یعنی مثلا یک گزارشی که کنگره به شکل دو حزبی تهیه کرد یا مثلا اسنادی که در پنتاگون وجود داره، اولویت آمریکا اینه که در خاورمیانه درگیر نشه، برای اینکه اون نگاهش نسبت به رقابت با چین در واقع در اولویت وجود داره، جنگ با روسیه در اولویت وجود داره و افکار عمومی آمریکا اون هم در اولویت هست. با توجه به اینها من فکر می‌کنم پاسخی که آمریکایی‌ها بدن پاسخ حساب شده و با توجه به سبک سنگین کردن سناریوهای آینده خواهد.
آقای قائدی، دولت جو بایدن در داخل به ویژه از سوی جمهوری‌خواهان از یک سو و از طرفی هم در بین خود دموکرات‌ها برای یک پاسخگویی قوی به این حمله اخیر تحت فشار قرار داره و از یک بازدارندگی قوی در مقابل اقدامات ایران سخن رفته. مشخصاً این بازدارندگی قوی با توجه به شرایط خاورمیانه چقدر امکان پذیر هست و چقدر تداوم خواهد داشت؟
به هر پاسخی که آقای جو بایدن بده مورد نقد جمهوری‌خواهان خواهد بود. یعنی اگر که جو بایدن مثلا حمله به ایران رو تصمیم گیری کنه و این باعث بالا رفتن تنش و درگیری در منطقه بشه که سربازان آمریکایی بیشتری کشته بشن، این حتما در اون لحظه‌ای که آقای احتمالاً ترامپ در آینده در مقابل بایدن بیسته، بایدن رو سرزنش خواهد کرد به خاطر این تصمیم، و اگر تصمیم در واقع ضعیف‌تری هم بگیره باز هم مورد نقد خواهد بود. اما در مورد بازدارندگی شما پرسیدید، من فکر نمی‌کنم هیچ تصمیمی توسط آمریکا و هیچ در واقع پاسخی منجر به این بشه که بازدارندگی در منطقه برقرار بشه. بازدارندگی به این مفهومه که آمریکا یا یک طرف چنان قدرتی داره که طرف‌های دیگه این جرأت رو نمی‌کنن که بخوان اساساً بهش حمله کنن، مثل اون مفهومی که در طول جنگ سرد بین آمریکا و شوروی بود. اما در خاورمیانه به خاطر وجود بازیگران غیر دولتی که بسیار کوچک هستن و میتونن اینها ضربه بزنن بدون اینکه اساساً در مثلا شورای امنیت قرار باشه پاسخگو باشن، بنابراین این بازدارندگی هرگز برقرار نخواهد شد. و بر همین اساسه که مثلا این گروه‌ها میبینید شما در عراق گروهی مثل کتاب حزب الله یا مثلا مقاومت اسلامی نجبا، علارغم اینکه مقاماتشون کشته میشه، به مقرهاشون حمله میشه، اما همچنان اینا در وضعیتی هستن که میتونن به نیروهای آمریکایی ضربه بزنن.
حالا آقای قائدی، شماری از مقامات جمهوری اسلامی فاصله گذاری کردن از قرار داشتن در پشت این عملیات حمله به پایگاه آمریکا، از جمله وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی هم همین ساعاتی پیش این ارتباط رو رد کرد. آیا این دست اظهارات رسمی مقامات ایران تأثیری در نوع پاسخگویی آمریکا خواهد داشت؟
یکی از دیپلمات‌های آمریکایی دیروز در مصاحبه‌ای که بذاش اشاره کرده بود که اطلاعات آمریکا هم نشون میده که ایرانی‌ها هم به شکل مستقیم پشت این حمله نبودن. البته که این کشته شدن سه سرباز با الگوی رفتار پیشین تصمیمات مقامات جمهوری اسلامی هم تفاوت داره. ما می‌بینیم که مثلا در حمله‌ای که به یمن شد سه عضو سپاه پاسداران کشته شدن، هرگز اینها به سمت این نرفتن که نیروهای آمریکایی رو تلفات بگیرن، و این خیلی دور از ذهن نیست که این تصمیم رو یکی از این گروه‌ها بدون مثلا مشورت با ایران گرفته باشه. اما حتما این تاثیرگذاره، به این دلیل که اراده ای ایران رو نشون میده که ایران هم قصد بالا بردن تنش رو نداره، و بر همین اساس هم مقامات آمریکایی در مورد پاسخشون تصمیم گیری خواهند کرد.
محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، از همین شهر بود.
بازار تلفن‌فروشی سری
سوهردشت
شهر اسد، خیابان سعدی،
کرمانشاه،
کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
اما اعدام 4 زندانی سیاسی کرد در زندان قزلحصار کرج در سحرگاه دوشنبه 9 بهمن با موجی از واکنش‌ها از سوی فعالان و نهادهای حقوق بشری روبرو شده است. سازمان حقوق بشر ایران اعدام این 4 زندانی سیاسی را شدیداً محکوم کرده و از جامعه جهانی خواسته به سکوت خود در قبال موج اعدام‌ها در ایران پایان دهد. همچنین برخی از نهادهای حقوق بشری از ندا ناشف، معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل هم خواستند که در اعتراض به اعدام‌ها در ایران سفر خود به تهران را لغو کند. در همین زمینه همکارم مهدی طاهباز ارزیابی حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در اتریش رو پرسیده و از اون درباره افزایش روند اعدام‌ها در ایران پرسش کرده.
ما از زمان انقلاب زن زندگی آزادی شاهد هستیم که میزان اعدام‌ها به شدت افزایش پیدا کرده. سال گذشته، سال میلادی گذشته، 10%ها میزان اعدام‌ها بالاتر بوده و به حدود 800 نفر رسیده بود. یکی از بالاترین ارقام هست در سال‌های گذشته. و خب امسال هم تا همین امروز 61 نفر رو هنوز یک ماه پایان نیافته اعدام کردن، یعنی بیش از روزی 2 نفر رو اعدام کردن. این برای ایجاد جو ارعاب در جامعه است که متاسفانه روز به روز سعی میکنن که از این طریق در واقع دوام خودشون رو داشته باشن.
و آقای نائب هاشم، شما یک متنی رو منتشر کردین و اعلام کردین آغاز اعتصاب غذای خودتون رو در اعتراض به اعدام 4 جوان کرد و همچنین سفر معاون کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل. با اعتصاب غذا شروع بکنیم. هفته گذشته، پنجشنبه هفته گذشته، ماجرای اعتصاب غذای زنان زندانی سیاسی رو داشتیم در اعتراض به اعدام محمد قبادلو. در این مدت این مسئله اعتصاب غذا میشه گفتش که مکرر و تداومدار بوده. چگونه میشه که تأثیرگذار باشه این اعتصابات غذا؟ در زندانهای جمهوری اسلامی هم برخی زندانیان دست به اعتصاب غذا زدن. چگونه میشه به نتیجه رسید از این اقدام؟
خب اعتصاب غذا در واقع یک روح همبستگی رو نشون میده در میان کسانی که دست به این اعتصاب غذا زدن. وقتی که زنان زندانی زندان اوین دست به اعتصاب غذا زدن، 61 نفر شاهد بودیم که فردای اون روز 112 نفر از فعالین صنفی و کارگری و فعالان جامعه مدنی دست به اعتصاب غذا زدن. الان بسیار از زندانیان سیاسی اعلام کردن که نه تنها زندانیان سیاسی بلکه کسایی که زندانیان زیر حکم اعدام هستن اعلام کردن که هر هفته هر سه شنبه اعتصاب غذا میکنن. طبیعیه که اگر موجی از اعتصاب غذا در زندان، در خارج زندان، در داخل کشور و در خارج کشور به وجود بیاد، خب تاثیرگذاری جدی داره. یک حرکت در واقع مدنی هستش که خب در خیلی از جوامع مجبور کرده اون حاکم دیکتاتور رو به عقب نشینی. در این رابطه هم باید ببینیم که این اعتصابات وسیعی چه تأثیری میذاره در حاکمیت جمهوری اسلامی.
و تعدادی از نهادها و فعالان حقوق بشر از معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستن که در اعتراض به اعدام‌ها در ایران سفرش به تهران رو لغو کنه. خانم ندا ناشف قراره که از 13 تا 16 بهمن برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران و همچنین موضوعات مربوط به حقوق زنان به تهران سفر کنه. شما هم در اون متنی که منتشر کردین سفر خانم ناشف رو نابهنگام خواندین. چرا؟
میدونید که خب ما از وقتی که این خبر رو شنیدیم، یعنی میشه گفت تقریبا 2 هفته پیش، تمام مدافعان حقوق بشر تلاش کردن که این سفر رو که به هر حال اون مدالیته یا به هر حال پروتکلش جوری هستش که مناسب نیست رو به تعویق بندازه معاون کمیسر عالی. به خاطر
منظورتون از نامناسب چه هست؟
خواست ما مدافعان حقوق بشر این هستش که سفر یک مقام حقوق بشری باید با همراه باشه با که بتونن با نمایندگان جامعه مدنی و همچنین ملاقات داشته باشن، به زندان‌ها بتونن سر بزنن، ولی همچین چیزی در برنامه ایشون پیشبینی نشده، برای اینکه خب جمهوری اسلامی تن به این قضیه نمیخواد بده و میخواد در یه جو امنیتی او رو به ایران ببره و به هر حال یه جور وانمود بکنه که در آستانه تشکیل شورای حقوق بشر که 2 قطعنامه مهم خواهد داشت، که تمدید دوره گزارشگری ویژه، خب میدونیم که آخرین سال گزارشگری جاوید رحمان هست و باید گزارشگر جدیدی مشخص بشه، از این فرصت میخواد استفاده کنه جمهوری اسلامی و اگر بتونه تأثیر بذاره در این قطعنامه و همچنین قطعنامه تمدید دوره کمیته حقیقتی آب که اون هم باید قطعنامه در رابطه با اون تصویب بشه، جمهوری اسلامی میخواد که از این طریق جلوگیری کنه و در هفته‌ای که خب دهه فجر هست بیاد و حالا شاید راهپیمایی‌های صورت بگیره، نشون بده که حمایت معینی رو در جامعه داره. و خب طبیعیه که از این دو نظر این سفر بسیار نابهنگامه و خب بخشی از هدف اعتصاب غذای من هم این هستش که حداقل تا پایان سفر او این اعتصاب غذا رو ادامه بدم.
یعنی شما به عنوان یک فعال حقوق بشر فکر میکنین که اگر این سفر با تأخیر صورت بگیره، حتی اگر اون پروتکل ها اون چیزی که مد نظر شما یا دیگر فعالان حقوق بشر هست رعایت نشه بهتر هست؟
بله قطعا، یعنی به هر حال ما احتمالاً به زودی یک بیانیه مشترکی رو سازمان های حقوق بشر از جمله سازمان همه حقوق بشر برای همه در ایران که خب من از مدیران اون هستم در این ارتباط خواهیم داد و قید خواهیم کرد که در واقع این سفر را به هنگام هست و هدف این سفر در واقع باید این باشه که با نمایندگان جامعه مدنی و کسانی که قربانی و شاهد نقض شدید حقوق بشر هستن، این ملاقات ها صورت بگیره، این سفر صورت بگیره که الان به هیچ وجه در اون شرایط نیستیم.
و آقای نائب هاشم، امروز 491مین روز تحصن شما و تعدادی دیگر از فعالان حقوق بشر هست مقابل مقر سازمان ملل در وین، در این رابطه هم توضیح کوتاهی برامون میدید؟
بله، ما درست 10 روز بعد از اینکه مهسا امینی جان خودش رو از دست داد، تحصنی رو در مقابل مقر سازمان ملل متحد در وین شروع کردیم، با این هدف که اینجا در واقع ستادی باشه برای اینکه تمام کسانی که به این انقلاب نوین یا به این در واقع خیزش بزرگ اعتقاد دارن بتونن هماهنگ بشن با هم دیگه. در واقع یک تظاهرات دائر هست و خب اهداف بین المللی رو داریم اینجا که خب مطرح میکنیم با کسانی که اینجا عبور میکنن، در واقع کسانی که کارکنان سازمان ملل هستن، در رابطه با پرونده هسته‌ای، در رابطه با اینکه باید مسئولیت داشته باشه جامعه جهانی در قبال ایران، و در رابطه با همین تشکیل هیئت حقیقت‌یاب در ابتدا و بعد اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن. اینها اهدافی بود که مدام مطرح کردیم و خب به بعضی ها رسیدیم و تلاشمون رو ادامه میدیم در این رابطه.
گفتگوی همکارم مهدی طاهباز بود با حسن نائب هاشم، فعال حقوق بشر در اتریش.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و گزارش پایانی مجله ساعت 20 این که شبکه نتفلیکس مینی سریال جدیدی رو این هفته ارائه داده که در آن به روند تبدیل شدن زنی فقیر در کولومبیا به مخوف‌ترین و ثروتمندترین قاچاقچی مواد مخدر در میامی پرداخته. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
For the last 3 years, Griselda Blanco has owned Miami, distributing cocaine.
تنها مردی که از او میترسیدم زنی به نام گریزلدا بلانکو بود. این جمله پادشاه کوکائین جهان پابلو اسکوبار مهمترین توصیف زنی است که سودآورترین کارتل‌های مواد مخدر در میامی آمریکا را ایجاد کرده است. گریزلدا بلانکو زنی را که داستان زندگیش دستمایه سریال 6 قسمتی جدید نتفلیکس شده، مغز متفکر جنایتکار بیرحمی خواندند که نامش یکی از مخوف‌ترین ها در دهه‌های 1970 و 80 میلادی در میامی آمریکا بود. سوفیا ورگارا، سرشناس‌ترین بازیگر زن کلمبیایی در هالیوود، با بازی در نقش بلانکو این جنایتکار بدنام را زنی سخت‌کوش و در عین حال باهوش و جاه طلب معرفی کرده است. ورگارا که اونیز در کولومبیا به دنیا آمده گفته است مهم است که به یاد داشته باشیم که گریزلدا در اوائل زندگیش چه کسی بود. او مهاجری بود که 3 بچه را کاملا تنها بزرگ میکرد. او هیچ چیز، هیچ آموزش یا ابزاری برای زنده ماندن نداشت. ورگارا تأکید کرده که به همین دلیل بوده که میخواسته نقش گریزلدا را بازی کند. به گفته ورگارا او همزمان یک مادر، یک شرور، عاشق و قاتل بود. او بالاتر از همه نشان داده که انسان‌ها چقدر می‌توانند پیچیده باشند. گریزلدا بلانکو که در سال 1943 در کولومبیا به دنیا آمد، در 11 سالگی پسر ثروتمندی را روبود و پس از آنکه خانواده پسر حاضر نشدند مبلغ مورد نظر او را پرداخت کنند، پسر را به ضرب گلوله کشت. این آغاز زندگی پیچیده و پرفراز و نشیب تبهکارانه او بود که تا زمان بازداشتش در 17 فوریه 1985 میلادی ادامه داشت. در این زمان بلانکو در خانه‌اش دستگیر شد و به دلیل تولید، واردات و توزیع کوکائین در دادگاه مجرم شناخته شد. او علاوه بر این به 3 فقره قتل درجه 1 نیز متهم شد و 2 دهه را پشت میله‌های زندان گذراند. در همه این سالها او توانسته بود سودآورترین کارتل‌های مواد مخدر میامی را رهبری کند. کاری چنان پیچیده که هیچ کس فکر نمی‌کرد یک زن از پس انجامش بر بیاید. شبکه نتفلیکس این هفته پخش این سریال 6 قسمتی 1 ساعته را که توسط اریک نیومن و آندرس بایز، سازندگان سریال نارکوس، ساخته شدند، آغاز کرد.
شما می توانید از طریق موج های کوتاه رادیویی
SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
و در اینجا به پایان مجله ساعت 20 رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. خبرهای بیشتر رو هم در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com میتونید دنبال کنید. فعلا بدرود.